به نام خداوند جان و خرد، با سلام و تحیت و تبریک عید سعید فطر خدمت دوستان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. خب به هر حال امروز یکی از دو عید بزرگ مسلمان ها بود. معمولا اعیاد زیادی، یعنی روزهای تعطیل و روزهای حالا جشن یا سوگواری، در طول سال زیاد داریم. بعضیاش مربوط به بزرگان دین و مذهب هستش که جنبه شخصی داره دیگه، بزرگداشت پیامبر مکرم یا اهل بیت پیامبر یا شخصیت‌های به هر حال ملی. ولی این دو روزه که مربوط به خود مردم ملت، یکی عید قربان، یکم عید فطر. عید قربان خب تعدادی هر سال، حالا من نمیدونم الان چند نفر در سال به حج مشرف میشن، حتما بیش از 100,000 نفر هست. یه جمع زیادی از ملت به حج مشرف میشن، طبیعتا خانواده هایی هم دارن یا کسانی هم که سالهای قبل مشرف شدن، اونا معمولا گوسفند میکشن، البته اون موقعی که قیمتش مناسب بود. بنابراین تا یه حدودی مشارکت مردم هست و هم این راه رو طی میکنند، همه اونا که استطاعتش رو دارن. ولی عید فطر متعلق به کل مردمه، همه مشارکت داشتند، یک ماه تلاش کردند، سعی کردند که در یه ساعتهای معینی نخورن، نیاشامند، خودشون رو کنترل بکنن، زبانشون رو غیبت نکنن، بدگویی نکنن. یعنی یه تمرین یک ماهه بوده که همه مشارکت داشتند و این یه تمرین خوب سختیه. وقتی که تمام میشه احساس میکنن حالا تمام شد و تونستیم این یک ماهه این تمرین رو به انجام برسونیم و خب جای جشن و سرور داره. حال تو ملت ما، در مملکت ما، خیلی این مسئله اونطوری که در بین اهل تسننه جا نیفتاده. حتما دبی تشریف بردین یا کشورهای دیگه عربی، ترکیه مثلا، خیلی جای دیگه، اونجا مثل عید نوروز ماست، چندین روز اصلا تعطیله. عیدیه به بچه ها رو هم روز عید فطر میدن، لباس های رنگارنگ میپوشن و جشن سرور واقعی هست. یعنی بزرگترین عید سال برای کشورهای عربی همین عید فطره. البته در اون دورانم که یک ماه هم، چون هوای خیلی از اون کشور هم گرمه، معمولا روزا میخوابن، شب کار میکنن تا صبح، یعنی از افطار تا صبح ادامه داره. تو خیابونا به هر حال جوش و خروش و رفت آمد هست و یه وضعیت خاصی اصلا این یک ماه داره. ولی به هر حال از نظر دینی این یک عیدی است که مربوط به ملته، به نام شخص خاصی نیست، همه درش مشارکت دارن. حالا چرا من امروز عنوان عرایزم رو گذاشتم جشن تولد؟ خب جشن که هستش، اما چرا تولد؟ باید حالا توضیح بدم که چگونه این فطر معناش تولده، یعنی مقدمه تولده. فطره یعنی شکافتن، پاره شدن. افطارم از همونه دیگه، افطارم از همون ریشه فطره، فطره است. ما وقتی افطار میکنیم، یعنی اون محدودیتی رو که در طول مثلا 14-15 ساعت حالا کمتر یا بیشتر بوده، این حریم پاره میشه، حریم برداشته میشه، حالا آزاد میشه، آدم آب بخوره یا غذا بخوره. یعنی یک حریمی پاره میشه، برداشته میشه، یه مرز و محدودهی شکاف برمیداره. عید فطر در واقع مفهوم اصلیش همین شکافته شدنه. البته خود شکافته شدن مقدمه تولده. معمولا در طبیعت هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه اون پوسته سختی که وجود داره اون شکافته بشه که از درونش چیزی سر بزنه. من حالا در 10 مورد خدمتون این رو توضیح میدم. فصل بندی هم کردم که یه مقداری فهمش ساده تر باشه. اولینش همین معنای افطار که عرض کردم از نظر لغوی. دومی شکافتن خاک توسط دانه است. دانه ای که در دل خاک قرار میگیره در یه جای تاریکه، تنهاست این دانه و تحت فشاره. اگر بتونه یه زحمتی بکشه خودش رو از سطح خاک بیاره بالا، این در واقع زمین رو شکافته، همون فطر. یعنی شکافتن زمین و روییدن دانه یک فطره، پس میشه تولد. حالا یه دانه‌ای متولد شد. در ادبیات ما خیلی هست، میگه که شاخ و برگ، این مولاناست، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. یه دانه‌ای در دل خاک بوده، حالا آمده بیرون، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. این حبس بوده، بعد دیگه سر برمیاره و تعریف بادم میشه، در برابر بادم سرخم نمی کنه، تناور میشه، میره بالا. میگه برگ ها چون شاخ را اشکافتند، نه تنها دانه خاک رو میشکافه، برگم که از درون تنه درخت میاد بیرون، اون پوست زخیم درخت رو شکافته دیگه. میگه شاخ، برگ ها چون شاخ را اشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. دیگه درخت همینجوری رشد میکنه، تکامل آغاز میشه. پس یه دانه میاد بیرون، هم خودش زمینو میشکافه، هم برگ ها شاخه ها رو میشکافن، هم قنچه که میده شکفته میشه، تبدیل به گل میشه، گل تبدیل به میوه. همش شکوفاییه، همش شکفتنه. از دانه که میشکافه، تا برگ که میشکافه، تا قنچه که میشکافه و گل میشه و میوه میده. اینا همش در واقع نمونه های این کلمه فطره. حالا نتیجه که میگیره مولوی، یعنی با این تمثیلی که از طبیعت گیاهی میگیره، میگه جانهای بسته اندر آب و گل، انسانها رو میگه، ماهایی که وابسته شدیم به آب و گل، یعنی به خونه، به زندگی، به پول، چون رهند از آب و گل ها شاد دل. اگه بتونن آزاد بکنن خودشونو از این وابستگی به زمین، از این اسارت در زمین، در هوای عشق رقصان میشوند دیگه، در اون عشق الهی، در اون عشق معنویات رقصان میشوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. قرص بدر یعنی 14، شب 14 ماه کامل دیگه، ماه کامل. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس. این جسمه که حالا دیدین عارفان هم سماع میکنن، این نماد در واقع یک شوقی است که به پرواز در میان. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وانک گرد جان از آنها خود مپرس. چیزی دیگه بالاتر از جانه که اون مراحل متعالیه. خب قرآن هم از این مثال استفاده کرده، وقتی که میخواد حالت پیامبر و حالت مؤمنین نخستین رو، صدر اسلام رو توضیح بده، اون آخرین آیه سوره فتح آیه 29 میگه محمد رسول الله والذین آمنوا معه. وصف محمد و یارانش چگونه میشه اینا رو توصیف کرد که آدم جا بیفته براش، کاملا تفهیم بشه، و اینه این جنبه های معنوی و اخلاق که ذهنیه، برای اینکه بفهمیم اونا چی کار کردن. میگه که کزرع، اینا مثل یه زرعی بودن. زرع یعنی زراعت، همین دانه که یه زرعی که تو خاک میذاریم. کزرع اخرج شطعه، این جوانه نرم و نازک و ظریف و از خاک تونست بیاره بیرون. اخرج شطعه فآزره، حالا هی رشد داده، آورده بالا. فاستغلظه، غلیظ یعنی ستبر شدن، کلفت شدن. حالا شاخه کلفت میشه و فاستغلظه فاستوى علی سوقه، حالا دیگه رو پای خودش وای میسه. یعنی این که یه دانه بسیار کوچکی در دل خاک بوده، در اون تاریکی ها، در اون تنهایی ها، در اون فشار خاک، همینه که تونست یه ذره خودشو بکشه بیاد بیرون، در معرض هوای دیگه قرار بگیره. حالا دیگه خورشید هست، حالا نور هست، حالا اکسیژن هوا هست، میتونه تبادل داشته باشه، با اکسیژن رو بگیره، کربن پس بده، نور بگیره، این فعل و انفعالات فتوسنتز رو میتونه انجام بده، اصلا دیگه یه جوری دیگه رشد میکنه. مولوی هم همینه میگه که اگه ما هم بتونیم خودمون رو آزاد بکنیم از این چسبیدن به دنیا، به تعبیر قرآن میگه اساقلتم الالعرض، شما به زمین چسبیدین، سنگین شدید، سقل همون سنگینیه، ارزیتم بالحیات دنیا، آیا کافیه براتون؟ راضی شدید به همین؟ راضی شدید زیر خاک بمونید، خاک دنیا؟ نیاد پرواز بکنید، برید بالا، رشد بکنید در یه هوای دیگه؟ فما حیات دنیا فی الاخرت الا متاع الغرور، دنیا در برابر آخرت یه بهره‌مندی کوتاه مدت، اینا که با هم مساوی نیست. از این تعبیرا همطور که عرض کردم فراوان در قرآن اومده، حتی در دعاهای ما هم هست، این دعاهای خمسه عشر امام زین العابدین هست، فرماید اللهم اغرس فی قلوبنا اشجار محبتک، خدایا در دل ما بکار، اغرس همون غرس کردنه، دیدین باغبونا قلمه میکارن در خاک زمین، خدایا در خاک دل ما، در خاک وجود ما قلمه های محبت خودتو بکار، اغرس فی قلوبنا اشجار محبتک، درختان محبت خودتو. این تشبیهات خواهم عرض بکنم که یه چیز غریبی نیست، من درآوردی نیست، در معارف اسلامی، در فرهنگ اسلامی فراوان از این تشبیهات آمده، حتی به آبیاری این دانه‌ای که در دلمون هست، اینا هم فراوان هستش. پس این دومی درباره در واقع شکافته شدن خاک توسط دانه. اما خود دانه هم بالاخره میشکافه، تنها دانه نیست که از خاک میاد بیرون، دانه یا حبه، یکی از اسامی خدا فالق، سوره ما قبل آخر قرآن سوره فلق، فالق الاصباح، فلق الحبه، این در آیه قرآن ان الله فالق الحبه و نوا، خدا فالق یعنی شکافنده، هم دانه است از دل خاک و هم نبا یعنی هسته، هسته گردو، هسته بادام، خیلی ها انقدر هسته هاش سخته که باید با شکش بشکنین، چطور میشه که این شکافته میشه از درونش حیات سر میزنه؟ این به صلاح خود اینم یه فنومنه، اینم یه پدیده است که چه نیروی حیاتی وجود داره که میتونه یک فندقی، یک نمیدونم گردوی، اینکه اینقدرم سفته، ما به سختی با دست نمیتونیم بازش بکنیم، این جوانه نرم و نازکی که اون توی چگونه میتونه بیاد بیرون؟ الذی فلق الحبه، این تعبیر امام علی است، میفرماد قسم به اون خدایی که فلق الحبه، اون دانه رو شکافت، اون هسته رو شکافت، برأ النسمه، اون جوانه رو، اون نسیم حیات رو از اون خارج کرد. یعنی سوگندهایی هم در فرهنگ دینی ما خورده میشه به این تعابیری که ممکنه به نظر بعضی ها بیاد که نه اینا ربطی مثلا نداره، ولی برای فهموندن اون مقامات عالی و رشد و کمال انسان از همین طبیعت استفاده میشه. یا فالق الاصباح، یکی از اسامی خدا فالق الاصباح، کی صبح میشکافه؟ پرده تاریک شب همه جا رو گرفته، درست مثل یه پرده زخیمی که رو هستی رو گرفته، طلوع فجر، فجر منی انفجار دیگه، فجر یعنی شکافتن، طلوع فجر که همینی که خورشید از افق میاد، این پرتو نورش میشکافه تمام تاریکی ها، همه رو پاره میکنه. چهارم، تخم پرندگان، پرندگان این تخمش باید بشکنه تا جوجه بیاد بیرون، عرض من تولده، عرض من همه نوع آفرینی هاست، ولی همه اینها مقدمش شکافته شدنه. عید فطرم همین شکافته شدنی سختی هاست. ما یک ماه تمرین، همه پرندگان پوست باید این پوستشون شکسته بشه. پنجم، در عالم حیوانات هم همینطوره. حیوانات دیگه تخم نمیذارن، اونا که در رحم خودشون پرورش میدن، این رحم باید شکافته بشه. هم انسان هم حیوانات در نظر مادی شکافتنی باید انجام بشه تا تولد به وجود بیاد. قرآن هر دو رو جدا گفته. این در سوره انعام آیه 98 میفرماید هو الذی انشأکم، خدا شما رو انشاء کرده، پدید آورده، فمستقر و مستودع. بعضیا قرارگاه دارید، یعنی در رحم، نقر رو فی الارحام، در رحم یا قرارگاهی قرار میدیم برای همه حیواناتی که به اصطلاح رحم دارن. او مستودع، مستودع یعنی به ودیعه میذاریم تو طبیعت، تخمای درختان که پراکنده میشن، پرتاب میشن. همه تخم گذاران دیگه در وجود خودشون نیست، تخم گذاشتن رفتن، به ودیعه، به امانت در طبیعت سپرده میشن. این دوتا هستن، هر دوش یک نوع فطر داره، فطره، شکافتن رحم یا شکافتن در واقع تخم دانه. خب یه پله میریم جلوتر، پیدایش خود جهان. پیدایش خود جهان از یه شکافتن آغاز شد، بیگ بنگ. ما نه زمانی داشتیم، نه مکانی داشتیم، چیزی نبود. ما فکر میکنیم تو یه گوشه جهان مثلا بیگ بنگ اتفاق افتاده، اصلا مکان وجود نداشته، زمان اصلا وجود نداشته، نور وجود نداشته، هیچ بوده، عدم مطلق. فرضیه زمان و مکان، تئوری نسبیت، هیچی نبوده. با بیگ بنگ عدم شکافته شد، ناگهان شکافته شد. به تعبیر حافظ میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. فلک را سقف شکافتن و طرحی نو در انداختن یعنی چی؟ یعنی یه نوآوری بکنیم، بشکافیم یعنی یه چیز نو، تازه پدید آوریم. خیلی جالبه، این دنبالش هم میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. یعنی اولونو میگه بیا تا گل برافشانیم در برابر زورگویی ها. حالا حافظ میگه اگر غم لشکر انگیزد، یکی میگفت اگر قوم لشکر انگیزد، این آقایون تکیه زده به قدرت، که خون عاشقان ریزد، که خون آزادگان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. خب همه اینا چی رو داره نشون میده؟ جهان هم عدم بوده که شکافته شده. در قرآن هم خدا رو خالق آسمان ها و زمین میدونه، این کلمه خلق السماوات والارض و بارها به کار برده. خدا آفرید، خلق یعنی آفرینش. بعضی جا هم بدیع السماوات والارض، بدیع نوآوریه، بدعت، تازه، یعنی سابقه نداشت. خلق میتونه مسبوق به سابقه باشه، ماشین خلق میکنن این کمپانیا، یه کسی بالاخره ساخته، دیگران از اون مدل میگیرن. ولی وقتی میگه خداوند بدیع السماوات والارض، یعنی نبود، نمونه نداشت، الگو نداشت، این نوآوری بود، این ابتکار بود، بدیع السماوات والارض. ولی از اون بیشتر، از اون تعداد بیشتر یا تکیه بیشتر، فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والارض یعنی چی؟ خداوند شکافت. فاطر دیگه به معنی عدم رو شکافتنه. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. فلکی هم البته اون موقع نبوده وقتی بیگ بنگ اتفاق افتاد. خدا یه طرحی نو در انداخته، جهانی رو در واقع آفریده، میگه فطر از سماوات وره، نه تنها آسمان و زمینه، فطرکم، فطرنا، فطرنی، این همه کلمه، یعنی انسان هم همینطور، ما که چیزی نبودیم. حالا آسمان و زمین میگیم موجودات مثلا مادی هستن، جسمن، جامداتن. خب حیات از کجا پدید آمد؟ حیات که سابقه نداشته، نه حیات حیوانی، نه گیاهی، نه انسان. این از کجا اومده؟ میگه هل اتا علی الانسان، این سوره هل اتاست، سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا زمانی بر این انسان نگذشته که لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبود، اصلا چیزی نبود، سر سوزن هم نبود که آدم بگه این سر سوزن یه چیزی بوده که تبدیل به انسان شده، یه اپسیلون هم نبوده، یه ذره هم نبوده، یه کوارک هم حتی نبوده، اون ذرات فوق‌العاده اولیه قبل از الکترون و پروتون و نوترون، تازه اونام بعدن به وجود آمدن، کوارک اون ذرات اول، هیچی نبوده. میگه ما فترکم، از عدم شکافتیم عدم رو، حیات رو آفریدیم. حیات از کجا اومده؟ جاذبه حیات رو درست کرده؟ حیات کی آفریده؟ میگه اصلا فطرت انسان، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت انسان، ساختار مغزیش، ساختار اخلاقیش، خلق و خوش از کجا اومده؟ کسی میتونه پاسخ بده که از کجا اومده؟ در قرآن از جمله عشق رو میگه، میگه خداوند از جمله نشانه هاش اینه که ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، ازواجی برای شما جنس خودتون گذاشته، زن و مرد، و جعل بینکم مودتن و رحمتن، دو چیزو قرار دادی، یکی عشق، مودت یعنی دوستی، عشق، دوم دلسوزی، فداکاری، ایثار. از کجا اومده؟ استیون هاکینگ نمیدونم یا دیگران، اینایی که معتقدن که جهان و جاذبه به وجود آورده، خودش به وجود آمده، چطور جاذبه میتونه عشق رو به وجود بیاره؟ فداکاری و ایثار رو چطور آدم ها خودشون رو فدا میکنن برای ملتشون، برای آرمانشون، برای ارزش، از کجا اومده؟ اون چه که فطرت انسانه از کجا هسته؟ یا قرآن تقوا رو میگه، میگه برای شما سه لباس قرار دادم، لباس انیاری ساعاتکم، لباسی که زشتیاتونو، اندام جنسیتونو میپوشونه، و ریشن، و لباسهای تزئینی، ریشنی آرایش، سومی و لباس تقوا، لباس تقوا، ذالک خیرون، این بهترین لباس انسانه، همه اونا یه عیبو میپوشونه، یکی اندام جنسی آدم میپوشونه، دومی بالاخره لباسهای فاخر آدمو بهتر نشون میده دیگه، آرایش، سومی تقواست، سلف کنترل، آدم اگه بتونه خشمش و شهوت و آز و اینا رو کنترل بکنه، بدیاشو میپوشونه، یعنی بدیاش ظاهر نمیشن، یه مرتبه رنگش سرخ بشه، رنگ گردنش فراخ بشه، بخواد جواب پس بده و یکی رو چهار تا جواب بده، خب زشتی ها معلوم میشه. بعد میگه ذالکم من آیات الله، تقوا از آیات خداست، آیت الله تقوا، تقوا آیت الله، از کجا اومده تقوا؟ کی آفریده؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت خداست که اینی که آدم خودشو کنترل بکنه، مهار بکنه. آخه چی به وجود آمده؟ مگه خود به خود میتونه به وجود بیاد؟ هیچ یک از حیوانات ندارن، هیچ حیوانی تقوا نداره، هر کاری دلشون بخواد میکنن مطابق غرایز خودشون، هیچ کدوم جلو خودشون رو نمیگیرن. یک کجا اومده که انسان این رو داره؟ میگه این فطرتی است که خداوند برای شما آفریده. خب اینم در واقع ششمیش. هفتم، در جو زمین خداوند میگه در 12-13 آیه است، میگه برای حفظ حیات کره زمین من 7 لایه حفاظتی روی شما قرار دادم، 7 طباقن، 7 طبقه، یا 7 شدادن، 7 پوسته سخت، 7 سماوات، 13-14 آیه قرآن راجب شگفتیاش میگه. 2 کار اینا انجام میدن، 1 حفاظت از حیات کره زمین، 2 زیبایی بخشیدن به زمین. از کره زمین وقتی بیاین بالاتر، از اون طبقه تازه زیرین کره زمین یعنی طبقه ایزوسفر بیاین بالا، آسمان سیاه سیاهه، یعنی موشکا از یه حدی که میرن بالا، همه اینا که رفتن گزارش میدن، یه ذره از زمین میریم بالاتر اصلا دیگه رنگی نیست، اصلا رنگ وجود نداره، سیاه سیاه، تاریکه. رنگ محصول تجزیه نور خورشیده، در این طبقه ایزوسفر که نور تجزیه میشه از قرمز تا بنفش، فیلم زندگی ما رنگیه، ما رنگ میبینیم، با بالاتر رنگی وجود نداره. ما داریم میبینیم در دو تا یا سه تا آیه قرآن میگه لقد زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، آسمان دنیا رو، دنیا نه به معنای دنیا و آخرت، دنیا یعنی دون، پایین تر، آسمان پایینی. اگرم به دنیا میگن دنیا، برای اینکه در مورد آخرت پایینه، پسته. آسمان پایینی رو ما رنگیش کردیم. پس این طبقات یکی نقش زیبایی بخشی به فضای زمین دارن. اینا دعا نیست، دعا اینا رو خودتون هزیه سرچ بکنین، خیلی راحت بهتون میگن که بالاتر از زمین رنگی نیست، رنگ مربوط به دنیای ماست. البته حشرات و اینا ده ها برابر ما رنگی تر میبینن، چون اونا حساس ترن، شهد گل رو با تفاوت رنگ ها تشخیص میدن. کی اینا رو راستی بهشون داده؟ و دوم حفاظت. حفاظت در برابر چی؟ روزی حدود 6 میلیون سنگ به زمین برخورد میکنه. سنگای کوچیک ممکنه 1 میلیمتری باشه، 1 سانتی باشه، تا چند کیلومتری باشه. اینا میسوزه. قبلا میامد تو کره زمین. عکس ماهو دیدین؟ عکس ستارهای دیگه جو ندارن، دائما همه جاشون صبح تا شب در معرض این بمباردمان سنگهای سرگردان فضایی است. یکی هم در برابر اشعه های ماورا بنفش، پروتون های سنگین، در برابر صدها عامل مضر برای حیات داره حفظ میکنه. میگه حالا این آسمان رو، این تو سوره ملک، از این همون آیه اول سوره ملک دیگه، سوره سوم، میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند 7 لایه روی زمین قرار داده. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوتن، در اون چی که خداوند خلق کرده بین اینا اختلافی نمیبینی، اینا با هم دارن کار میکنن، همه با هم دیگه هستن. تفاوت یعنی فوت بشه، یکی از دیگری فوت بشه، مثل فوت انسان. میگه نگاه بکن به آسمان، هل ترافیه من فطور، آیا هیچ پارگی میبینی؟ فطور هم عید فطره، من معانی فطر رو دارم خدمتون میگه، جایشو پارگی میبینی؟ البته انسان ها به خاطر همین گازهای مضر طبقه اوزون و آسیب زدن، میگن بعدی جاش پاره شده، ولی اصل و اساسش که خداوند در اختیار ما قرار داده هیچ پارگی نداشته. همه این مثل پوسته رو پیاز همش داره درست کار میکنه. اینجا هم باز کلمه فطر رو در جو زمین به کار برده. من اینا رو برای فهم مسئله فطر میگم، برای نتیجه گیری که حالا میخوام بکنم. حالا از این میایم پایین تر. من از عالم بالا عرض کردم، از عالم هسته. از اول که این جهان اینطوری نبودش، جهان از موقعی آغاز شد، متولد شد، که شکاف به وجود آمد، شکاف هسته‌ای، فیژن. یعنی اول هسته شکافت تا جدا شد، تجزیه شد به عناصر سبکتر، و بعد از اون فیوژن میشه، ترکیب حالا اینها با هم. اولش که هیدروژن فقط بود و هلیوم، و بعد یواش یواش در اثر همین فیژن، شکافت هسته‌ای تحت حرارت های فوق‌العاده، فشار فوق‌العاده، تجزیه میشه به اجزای مختلف، هی عناصر سنگین‌تر، تا سنگین‌تر از همه هم آهن ساخته میشه. اینو که از اول اصلا نبوده، هزاران هزار ما عنصرهای مختلف داریم، اینو چطوری ساخته شده؟ در اثر تولد، همش تولدهای هسته‌ای که در جهان حاصل شده از ابتدا. ابتدا این فیژن هست، بعد این فیوژن که این ترکیبات رو انجام میده. اصطلاحاً بهش میگن همجوشی. همجوشی در واقع در برابر این پاره شدن و در واقع شکافتنه، از یه طرف شکافتنه، از یه طرف دو مرتبه همجوشیه. در واقع این خودش تولده، تولدی که در عالم ذرات، در عالم هسته ها اتفاق میفته. همینم در واقع نمادیست از این شکافتن. خب در عالم بالا عرض کردم که خدا بدیع السماوات است، این نهم بیگ بنگ، در واقع تشکیل فضا، فضا، زمان، مکان. قبلا چیزی نبوده. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، خدایی که آسمان ها و زمین قرار داد، و جعل از ظلمات و نور، ظلمات و نور رو قرار داد. یعنی این نظام دوگانه تاریکی روشن. ما فکر میکنیم که خب همیشه بالاخره تاریکی بوده یا نور بوده، نه اصلا هیچ کدوم اینا نبوده، اصلا جهان عدم بوده. تا 300 میلیون سال، 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ که معروف به دارک ایجز، دوران تاریک، تا 300 میلیون سال جهان تاریک بوده، هیچ نوری اصلا وجود نداشته. حدود فکر کنم 7-8 سال پیش بود با این تلسکوپ پلانک که در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین حرکت میکنه، پس زمینه های نور رو دیدند. یعنی این تشعشعاتش، یعنی از مال 380 میلیون سال پس از انفجار اولیه که یواش یواش نور پدید آمده. یعنی 380 تا 400 میلیون سال گذشته تا نور به وجود بیاد. یعنی جاذبه انقدر نبوده که این بتونه این تشعشعات رو انجام بده، بتونه بیاد. تا دوران خیلی طولانی تشعشعات هسته‌ای تازه آغاز شده بوده ولی نمیتونسته بیرون بیاد از خودش. اینو پس زمینه کیهانی میگن. یعنی یک تشعشعاتی بوده، نه تشعشعات نور مرئی، میلیون ها سال طول کشیده، بعد از 400 میلیون سال نور پدید آمده. فراون تو قرآن اشارات به این دورانم هستش که میگه چگونه نور به تدریج ساخته شد، بیرون آمد. خیلی عجیبه که اینا رو هم در آیت قرآن بهش اشارات فراوانی داره که اختش لیلها و اخرج زهاها، خداوند شب رو قرار داده تاریکی رو، و اخرج زهاها، زها یعنی پرتو، این پرتو رو خارج کرده از درون هسته ها، از درون اتم. اینطوری که نبوده بیاد، یعنی اول غلبه تاریکی بوده، اختش لیلها همه جا رو فرا گرفته بوده و یواش یواش اخرج زهاها، زهامون به پرتو خورشید میگن، یواش یواش پرتوهای نورانی آمده بیرون. خب دهمیش در واقع برمیگردیم به تولد دوباره در ماه رمضان، در عید فطر. به قول حافظ میگه ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. چی میخواد بگه؟ آیا منظورش میکده یعنی می خوردن، یا عشق همین عشقهای عادیه؟ مولوی که گفته میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، رنگ و رو آب و رو، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشقان زنده گزین کو باقی است، خدای زنده، خدای حی و قیوم، که از شراب جانفزایت ساقی است. خدا ساقی شراب جانفزای تو میشه. تو قرآن هم اومده که میگه خدا ساقیه دیگه، سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند اون شراب طاهر رو، نه شرابای دنیا. منظور از شراب اون حالت لذتی است که به انسان دست میده. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب میگه تو اگر بتونی بیای بیرون دیگه، خداوند تو رو برخوردار از این میکده عشق میکنه دیگه. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت رنگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فضایت ساقی است. تو مگو ما را بدان شه بار نیست. بابا خدا که ما رو را میده، را نمیده، بار عام نمیده. با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه، در خانه خدا همیشه بازه، هر کسی سراغ خدا هر لحظه خودش اراده کنه میتونه سراغ خدا بره. پس در واقع خود عید فطرم مثل ورزشکارا که میخوان تو مسابقات جهانی شرکت بکنند، معمولا در 20 روزی یه ماهی میرن اردو، اردوی ورزشی تحت نظر متخصصین، نمیدونم انواع تمرینات رو به اینها میدن دیگه، چون رکورد آوردن که کار ساده نیست، همه تمرین دارن میکنن. ولی تمام جزئیاتش متخصصان نگاه میکنن. کسی مثل فلپس که 6 تا مدال طلای شنای المپیک آورد، متخصصانی که چگونه حتی چه لباسی بپوشه که در تماس با آب چطوری تنفس بکنه، دستهاشو چگونه بگیره، زاویه نمیدونم کف دستش، پاش، کمرش، سرش، یعنی انقدر محاسبات داره. اینا تمرین میخواد دیگه، اینا میخوان مدال برسن، رکورد بشکنن. اینا باز شکافتن و شکستن دیگه، مثل تولد. اگه میخوان رکورد رو بشکنن باید زحمت بکشن، شکافتن در واقع رکوردها، چه در دوندگی. انسان ها روز به روز نسبت به گذشته دارن ضعیف میشن، نسبت به گذشته از نظر مثلا 50 سال 100 سال پیش که زندگی طبیعی بوده. ولی چرا همه رکوردها داره شکسته میشه؟ از وزن برداری گرفته، سرعت دوندگی، شنا، همه چی. بشر پس دائما داره خودسازی میکنه، هی تولد تازه، هی رکورد تازه تر. خب همه اینا در واقع برمیگرده به همین کلمه فطر، تولد تازه. حالا عید فطر هم همینه، یک ماه قرار بوده که آدما تمرین بکنن برای رکورد آوردن. هر کسی رکورد خودش رو میخواد بزنه. یه ماه تو رکوردتو تغییر بده، ترمیم بکن، کمتر بخور، یعنی روزی 3 وعده، حالا 2 وعده. دو وعده رو انقدر ما مسلمان عادت کردیم میخوریم که از اون 3 وعده قبلی هم بیشتره، از ترس اینکه مبادا تا فردا صبح گرسنه بشیم. هیچ وقت سحر که آدم انقدر، شام که انقدر نمیخورد که سحر میخورن، حالا یا افطار که هم شامل صبحانه است و شامل نهار، شامل شام، همه چی هم تو افطاری هم هست. ولی قرار برای این بوده که کمی سبک بشه، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. خب قرار برای این بوده 30 روزم کنترل زبان، کنترل البته شکم و یعنی تشنگی گرسنگی پله اول این نردبانه، سلف کنترل بقیه همه چیزای دیگه مهمترینش زبانه. خب اگه کسی این تمرین رو درست کرده باشه، نزدیک شده باشه به خدا، آخرین دعای ماه رمضان چیه؟ آخرین که تو قرآن اومده میگه تو اگه حالا بری بالا، بری بالا، خدا رو بخوای، ارزش‌های خدایی بخوای، اذا سألک عبادی عنی، پیامبر یکی حالا سراغ منو از تو گرفت، منو نه برای حاجت‌های خودش، خود خدا رو، من که نزدیکم، او دور شده. اگه نزدیک بشه رسیدیم به هم دیگه. فعنی قریبون اجیب و دعوت دا، این فاصله برداشته میشه ازا دعانه، اگه منو بخواد. علت این که مونده پایین برای این که همش خودش رو خواسته، خدا رو هم خواسته خرج خودش بکنه، خدا و پیامبر و امام و همه اینا رو خرج خودش، حاجات خودش، مریض داریم، گرفتاری داریم، پول میخوایم، خونه میخوایم، اینو میخوایم، اونو میخوایم، خدا شده دست به سینه که چی میفرمایید بنده عزیز، چی میخوایم من براتون بدم. ولی میاد کسی از خودش بیاد بیرون، عید قربانم برای همین نزدیک شدن دیگه، میگه از خودت بیای بیرون، اون موقع نزدیک میشی. اصلا کلمه قربانم همینه، میگه ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. توی خرمن داری، یه رحم بکن به اون که منزه یه خوشه داره. ایناست که میگه آدم اون وقت بالا میاد دیگه. حالا این عید فطرم در واقع همینه که میگه ای دار سألک عبادی انی فانی قریبون، یعنی در واقع این تمثیل رو خیلی عارفان به کار بردن که در وجود ما هم یک دانه قدسی هستش. دکتر شریعتی هم خدا رحمت کنه خیلی این رو مطرح میکرد، دانه قدسی در درون ما مثل یک دانه گیاهی که در دل خاکه، یک دانه است که همونطور که این دانه باید از اون خاک بیاد بیرون، در معرض هوا قرار بگیره و نور خورشید، اون وقت تبدیل میشه به یک درخت تنومند. انسان هم میگه ما یه دانه قدسی داریم، انقدر با خودخواهی ها، منیت ها زنگار بستیم، دور و برش رو پوشوندیم که این نمیتونه بیاد بالا. عرض کردم به آیه تعبیر قرآن میگه اساقلتم الی الارض، شما سخت چسبیدید به زمین، زمین یعنی زمین دنیا، اساقلتم اصلا اون سقل میاد، خیلی سنگین شدید، سبک روح نیستید، پرواز نمیتونید بکنید. حالا اینم همینه میگه. قرآنم بارها تو همین زمینه با این واژه اشاره کرده، میگه قد افلح من زکاها. فلاح به کشاورز میگن، فلاح یعنی شکافتن. کار فلاح چی؟ چرا به کشاورز میگن فلاح؟ زمین رو شخ میزنه، درست؟ زمین رو شخ میزنه، دانه رو میکاره، بهش میگن فلاح. به دریانوردم میگن فلاح، ما میگیم ملاح، ولی تو زبان عربی اونم میگن فلاح، چون دریا رو میشکافه میره جلو، باید شکافت و رفت جلو. میگه که قد افلح من زکاها، کسی که پاک بکنه اون چی که روی این دانه هست، زکاها از همون تزکیه میاد، پاکش کنه. این همه خاک روخته شده، آتشخال ریخته شده روی این دانه، این نمیتونه بیاد بالا. یه دانه مگر چقدر زور داره که بتونه خودشو بکشه بالا بیاد؟ البته استثنان بعضی از جاها که دیدین توی آسفالتا ترک خورده، رفت و آمد، اگه یه جایی راه رو ببندن، تعمیرات بخوام بکنن، میبینین که دو هفته سه هفته بگذره از لای این کانکریت ها، اونجا که ترک هست، یه دانه میاد بیرون. اگه دو ماه سه ماه یه جایی رو جاده رو ببندن، ترک از تمام ترک های جاده آسفالت یا بتونه، میبینید گیاه میاد بالا. انقدر قدرت داره که یه شکافی پیدا کنه، میخواد به نور برسه. ما این همه شکاف داریم برای رسیدن به معنویات، به اخلاق خدا، ازش استفاده نمی کنیم، این همه امکانات معنوی، ولی یه گیاه از لای کانکریت، آسفالت کانکریت هم میتونه بیاد بالا، از یه جای فقط درزی پیدا بکنه، زورش برسه میاد بالا. حالا میگه قد افلح من زکاها، کسی که بتونه نفس خودشو تمیز کنه، پاک بکنه از هرس، از حسد، از کینه. حالا خیلی ها میگن که من انتقام نمیگیرم ولی فراموشم نمیکنم. خب اینو چرا این آلودگی رو با خودت داری میبری؟ پاک کن دلتو، همه این نفرت ها، همه این بدخواهی ها، بدبینی ها رو باید پاک کرد. قد افلح من زکا، افلح این شکوفان میشه، گل میده این آدم دیگه، فلح این شکفتن، این به بروبار میشینه. و قد خواب من دساها، خوابه یعنی گندیده شدن، دانه‌ای که در زیر خاکه، وقتی روش زیاد شما یه بیل خاک بریزین روی دانه، هیچ وقت نمیتونه بیاد بالا. دساها دسیسه، یعنی چیزی رو پوشوندن، تو معامله میگن دسیسه نکنین، یه میوه گندیده است رو به اون ور میذارن، میپوشوننش. دسیسه کردن یعنی بدی‌ها رو آدم قائم کنه، بپوشونه. دستاها شما خودتون رو هی میپوشونین، این روح خودتون رو، این دانه قدسیتون رو انقدر پوشوندین که دیگه نمیتونه بیاد بالا. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، واژه هایی که به کار برده دقیقا همین واژه هاییست که تو کشاورزی به کار میبرن. واژه های مشابهی هم هست، من حالا راجع فتره گفتم، یکی فلحه، در واقع هم قد افلحه، اونم شکفتن، شکافته شدن. یا خود فجره، فجر، میگه این سنگ کوه رو میبینید، یتفجر و منحل انهار، نهرها از دل این سنگ کوهستان میزنه بیرون. این که آب، آب که زوری نداره، چطور جا پیدا کرده؟ سرچشمه شما رودخانه ها ببینید، از دل کوه داره میجوشه میاد بالا. میگه یتفجر و منحل انهار، این کلمه فجره، مثل فتره، فلحه، فجره مشابهش هم خیلی هست. فجرنا الانهار خلالها، در خلال این باغ رودها و جویبارهای رو بیرون آوردیم. یا شبیهش باز فرقه، چطور رود نیل شکافته شد؟ میگه فرقنا بکم البحر، بنی اسرائیل به رهبری موسی که اراده کردن که عبور بکنن، به وجود شما دریا شکافته شد. فرقنا بکم البحر، یعنی انسان میتونه ارادش، خواستش در مسیر الهی، در مسیر حق باشه، حتی دریا رو هم بشکافه بره جلو. حالا این تعبیره یا واقعا دریا شکافته شده، یا داره یه پیامی رو به ما میگه که بنی اسرائیل تونستن و فرقنا بکمل بحر، دریا رو از طریق شما شکافتیم. یکم فتح هست، مثل فتره، فتح معنی گشودن دیگه، به کلید میگن مفتاح، باز میکنه قفل رو. یا رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدا یا این گره اختلافات، مشکلات ما رو بگوشا، باز بکن. ببینید چقدر مشابه این فتره، فرجه، اینام تو قرآن فراوانه. یا حتی فلقه، فلق همطور که عرض کردم شکافتن حب و هستست دیگه، اونم شبیه، یعنی تو وزن فتره، فلقه، فجره، این به اصطلاح این فصل خاص موضوعی رو قرآن اینو باز کرده برای ما. وقتی طلوع فجر میشه تاریکی میره کنار، نور که میاد حیات آغاز میشه دیگه. حالا این زندگی مجدد دوباره در رمضان، اینم همطور که عرض کردم میگه اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی که بهشون گفته میشه در راه خدا برخیزید، حرکت کنید، مقاومت کنید، استاغلتم الی العرش، و چسبیدید به زمین، رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا راضی شدید به همین حیات دنیا؟ یا میگه که تو مگه ازشون مزدی خاصی پیامبر، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، انقدر براشون سنگینه نمیخوان نم پس بدن کمک مالی بکنن. همه اینا آدمو سنگین میکنه، رو زمین میچسبونه. قرآن بیشتر سبکباری رو میگه، میگه که الیه یسعد الکلم الطیب، اون کلام پاک به سوی خدا صعود میکنه. کلام در واقع اون آرمانه، اون ایده است، اون سخن توحیدی انسانه. الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا، البته خدا بالا که نیست، همه اطراف، منظور علو انسانه. چی بالا میبرتش؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح ارتفاع بهش میده، ترفیع میبره. یعنی تو با نیت پاکت، با ایمان و آرمان پاکت سبک میشی، میتونی اوج بگیری، با عمل صالح ارتفاع میگیره، هی بالا میره. اینا البته برای فهم ماست، وگرنه اینجور چیزا که ارتفاع به اصطلاح بالا پایین فیزیکی که نیستش، آدم هاست که فرق میکنن. قرآن میگه الا ان کتاب الابرار لفی علیین، تشبیه عمل آدمای نیک لفی علیین، خیلی 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 بالان. الا ان کتاب الفجار لفی سجین، عمل فجار، اونایی که میشکافن پرده ها و حریم های حق رو، تشبیهش چیه؟ سجن یعنی زندان، سجین مبالغه زندانه، یعنی در تنگنای بسیار بسیار تنگن. اونا در اعلا علیین روش کردن، این تو منیت های خودشه. میگم فلانی فقط نوک بینی خودشو میبینه. خودپرست یعنی چی؟ میگه افرایت الذی من اتخذ الهه هوا، آیا توجه کردی به اونایی که الهشون کیه؟ خداشون کیه؟ دلشونه، هوای نفسشونه، هواهو. من عاشق خودشه، خودشو دوست داره، تمام تلاشش خودشه، زنش هم برای خودش میخواد، بچه‌هاش هم برای خودش میخواد، همکاران هم برای خودش میخواد، همه رو برای خودش میخواد، کشور رو هم برای خودش میخواد، مردم هم برای خودش میخواد. این میشه فجار. همه اینها رو در واقع در یک تنگنای تکبر، تفرعون، فرعون هم همینه دیگه، و استبداد، استکبار فرو میرن، فقط دیگه خودشونو میبینن، هیچی دیگه براشون مهم نیست. خب این سبکباری رو ندارن. بارها در قرآن اشارم کرده به تاریخ مثلا بنی اسرائیل، اون موقع که ترسو بودن، حرکت نمی کردن، موسی بهشون میگه وارد این سرزمین بشین، میگن نه اونجا قوم جباری هستن، ما نمیریم، میترسیم، تو و خدا برین به جنگین، اگه موفق شدیم بیایم. میگه که فقال لهم الله موتو، این فرمان خداییست که این ملت میمیرن، میمیرن نه نظر جسمی، این ملتی که تو سری خورده، ضعیف، ذلیله، زنده نیست، یه ملت بیداری نیست، یه ملت با حیات و هیجانی نیست. فقال لهم الله موتو ثم احیاهم، بعد موجباتی فراهم آورد که اینا احیا بشن، زنده بشن. از اون موقعی که داستانش حالا مفصل توضیح میده که چگونه وقتی اینا آماده شدن از خودشون دفاع بکنند، سختی ها رو به خودشون تحمل کردند، مثل مردمان غزه که اشارم کردم که تو زیر زمین دارن خودشون دفاع میکنن در برابر اسرائیل و امریکا و کشور و اروپایی که دارن ان پیشرفته ترین بمبا و هواپیما رو میدن که اینا رو از بین ببرن. حد اکثر توصیه میکنن این بمبایی که خودشون دادن، مواظب باشین این بمبایی که میندازین، مواظب باشیم که چی بمب انتخاب میکنه. مواظب باشین، توصیه کردیم این بمبایی که بهشون میدیم مواظب باشین که کجا میندازین. اینا دارن آماده شدن از خودشون دفاع بکنه. قرآن هم به تاریخ خود بنی اسرائیل هم که همین شرایطو داشتن در ادوار گذشته به اونام همینو میگن. بعد احیا شدن. کی احیا شدن؟ اون موقعی که امثال داوود سرباز ساده‌ای بود پیدا شد، مثل خیلی از کسانی که امروز جونشون رو کف دست گذاشتن برای دفاع از حیثیتشون، حریمشون، ایمانشون، آرمانشون، سرزمینشون، هویت تاریخیشون، از همین رو میخوان دفاع کنن. تو خود بنی اسرائیل هم که الان در برابر اینا قرار گرفتن، خود اونا رو میگه اینطوری نجاتشون دادیم. وقتی آماده شدن در برابر سپاه جالوت، داوودی پیدا شد، یواش یواش رفتن بالا، رفتن بالا تا به سلیمان رسید و دوران شوکت و عزتشون در واقع در همون دورانی بود که آماده شدن از چسبیدن به زمین خودشون رو آزاد بکنن، سبکبار بشن. جای دیگه هم قرآن میگه که او من کان میتن، اون کسی رو که مرده بود، فاحییناهو، ما زندش کردیم، نه مرده یه جسمی، این آدم این بود که در زندگی مرده بود، ما احیا کردیم و جعلنا له نورن تمشی بهی فی الناس، نوری دادیم که خط مشیشو در بین مردم بفهمه با دوست، با دشمن، با پدر، با مادر، با دیگران چگونه رفتار بکنه. میگه این آیا مانند کسیست که غرق ظلمات، لیس به خارج منها، غرق ظلماتیست که نمیتونه بیاد بیرون. یعنی در واقع اونایی که چسبیدن به دنیا، میگه اینا مردن، اینا مردگان متحرکن، نفس دارن میکشن، بخور و به خواب دارن، فراوانم کارخونه دستگاه گوارششون خوب کار میکنه، ولی اینا زنده نیستند، اینا مردن. زنده کسیست که به تعبیر قرآن میگه استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید فراخوان خدا و رسول، اجابت کنید، نه جواب بدین، استجیبوا با به استفعال، اجابت. تنها ما نیستیم که تنها خدا نیست که ما میگیم اجابت کن دعاهای ما رو، خدا هم میگه دعوت من رو شما اجابت بکنید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، خدا و رسول ما رو دعا میکنن، دعا یعنی فراخوان، ما رو میخوانن برای چی؟ لما یحییکم، میخوان زنده بشید، شما حیات واقعی پیدا کنید. حیات واقعی کدومه؟ من همین سخن رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم. این نقل قولیست از امام علی، میفرماید الموت فی حیاتکم مقهورین، اون زنده موندنی که مقهورین، تو سری خورده و ذلیل هستین، اون حیات نیست، اون مرگه. والموت فی والحیات فی موتکم قاهرین، ولی در اون مرگی که موجب حیات خواهد شد برای ملتتون، برای سرزمینتون، در اون پیروزی هستش. قاهرین والحیات فی موتکم قاهرین، شما این قانون خداست. این سخنم میگم به یادتونم باشه، بعدها هم خواهید دید. این مردمی که امروز مقاومت دارن میکنن در فلسطین، مطمئن باشید که از بین نمیرن، اینا نابود نخواهند شد. تمام دنیا، قدرتمندان جهان با هم متحد شدن نابود بکنن اینا رو، ولی چون ذلت رو نپذیرفتن، به قول یکیشون، یکی از همین نویسندگان یهودی در خود اورشلیم این مصاحبه کرده، گفته که ما حریف اینا نمیشیم. اینا تو کتابشون، تو قرآن از صبر میگه که ان تکن ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگه 10 نفر از صابر از شما باشن بر 100 نفر پیروز میشن. اگر اینا رو هی میگه، میگه اینا فرمان صبر دارن، مقاومت دارن، اینطوری از بین نمیرن. این یک ایده است، این ایده رو که نمیشه با افراد از بین برد، این ایده بارور میشه. حتی یک خاخامه با کلاهی داره میگه که ما اینطوری نمیتونیم اینا رو نابود بکنیم، اینا اهل مقاومتن، اهل صبرن، آرمان دارن. میگه آرمان ما برای همین دنیاست، ما دنبال این مال و زندگی خودمون هستیم، ولی اونا براشون مهم نیست. تو قرآن اومده که از زبان مؤمنین میگن به ما یکی از این دوتا خوبی ها میرسه، اهدل حسنیین، در دو حالته، هر دوش خوبه بر ما، یا کشته میشیم در راه خدا شهید شدیم سعادت ابدی، یا پیروز شدیم. لن یصیبنا الا ما کتب الله علیه، جز اون چی که خدا بر ما خواسته به ما نمیرسه، یا اینه یا اونه. یعنی هر دوش مثبته، هر دوش پیروزیه، یا پیروزی تو دنیا یا پیروزی ابدی. اینا حتی خود اونها هم دیگه زبان به اعتراف کشوندن. این سخن امام حسین را هم خدمتتون میخونم که میفرماد انی لا ار الموت الا حیاتن، من مرگ رو در برابر یزید، بقای یزید اگر بخواد او باشه، من ذلت رو نمیپذیرم. هیهات هیهات من ذلت، من ذلت رو نمیپذیرم. من نمیتونم آری بگم به حکومت فردی، حکومت استبدادی، حالا تاج داره یا عمامه داره. اینو بنده دارم میگم، تمام نهضت امام حسینم نگفتن به نظام موروثی سلطنتی معاویه بود که حالا پسرش یزید رو میخواد بذاره. قبل از اون با شورا و بیعت بود، زمان خلفای پیشین، خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، یه شورایی بود، گزینه مثل احزاب، گزینه هایی رو معرفی کردن، مردم رفتن رأی دادن، حالا بد یا خوب، ولی سیستم حاکمیت ملت بود. ولی پایه گذار حکومت فردی، حالا عرض کردم هر نوع، چه سلطنتیش چه فقاهتیش، هر دو سمه، هر دو غیر انسانیه، غیر قرآنیه. امام حسین هم میفرماید انی لا ار الموت الا حیاتن، اینو زندگی میدونم، این مرگ سرآغاز زندگیه، ولل حیات مع الظالمین زنده بودنه، زیر سلطه این ظالمینو الا برمن، این باعث ضرر و زیان و ناخشنودی منه. یعنی پس معنای زندگی و مرگ رو این بزرگان عوض کردن برای ما. ما ناخودآگاه به دنیا چسبیدیم و همونطور که قرآن دعوت میکنه که بیان زنده بشید، و پیامبر اهل بیت و اصحابش هم نشون دادن که چگونه راه زندگی چگونه است. بنابراین روز عید فطر روز زنده شدنه. خود فطر همونطور که با این توضیحات در 10 مورد خدمتتون عرض کردم، سرآغاز حیات مجدده. با 1 ماه تمرین کردن باید یه حیات دیگه ای رو شروع کرد، باید یه رکورد تازه ای زد. حالا هر کسی در هر جا هست، اگه تا حالا قرآن نخونده بودید، من خطاب به کسانی که اعتقاد دارن عرض میکنم، ها از این به بعد بخونید، سال آینده فرق بکنه. من امروز یه ایمیلی داشتم که آیا میشه همین ترجمه ها رو خوند یا نمازم به فارسی؟ اشکال نداره برای کسی که هیچی نمیدونه، برای مقدمش، ولی بابا این 1 کتابه برای یه عمر، مطالبش هم دائما کلماتش، واژه ها و عبارات ها داره تکرار میشه. 1/10ش رو اگه یاد بگیرین، بقیهش هم 90% دیگهش هم یاد گرفتین، چون کلمات تکرار میشه. چطور برای زبان انگلیسی میرین این ور اون ور معلم بگیرین، خرج بکنین؟ خب اینم 1 کتابه، اگه اعتقاد دارین باید یاد بگیره آدم دیگه. خب اگر حالا فرصت کردین یه جزء قرآن بخونید، یا معنیشو نمیدونستین همینجوری خوندین، رکورد خودتون رو ببرین بالاتر، حالا با معناش بفهمین. اگه 1 جزء خوندین، سال آینده 2 جزء بخونین، 3 جزء بخونین. خیلی ها که کل قرآن رو 1 بار میخونن، خوندن البته خوبه، ولی هدف خوندن نیست که، هدف فهمیدنه. هدف فهمیدنم نیست، هدف عمل کردنه، اونا مقدم است. بخون برای اینکه بفهمی، بفهم برای اینکه عمل بکنی. پس اول تفکر، محصول تفکر علم، عمل کردن به علم میشه عقل. پس باید خوند تا عقلانه رفتار کرد. متشکرم از توجهتون، انشاءالله که برای همتون بار دیگر مبارک باشه.